راه روشن. برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شاملویی و جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید مریدیان از اساتید حوزه دانشگاه و کارشناسان مرکز مطالعات اسلامی مؤسسه ندای فطرت. موضوع برنامه ما مباحث امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که انشاءالله در خدمت این دو بزرگوار خواهیم بود. عزیزان شنونده، برنامه راه روشن رو با موضوعات نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل صفات رهبری رو به اونها پرداختیم و ویژگی هایی که یک رهبر باید در جامعه داشته باشه. عرض سلام داریم خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای شاملویی و جناب آقای مریدیان. جناب آقای شاملویی در ابتدای برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشالله که روز خوبی داشته باشن و در پناه خدا باشن.
جناب آقای مریدیان، از شما هم سپاسگزاریم که به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله امروز بتونیم از دریای بیکران نهج البلاغه امیرالمؤمنین بهره‌ای داشته باشیم
انشاءالله. جناب شاملویی، ما در برنامه گذشته بحث رهبری رو به عنوان یکی از موضوعات سیاسی نهج البلاغه مورد بررسی قرار دادیم. وارد بحث ضرورت رهبری شدیم و صفات رهبری رو هم، صفات ایجابیش رو از دیدگاه امام علی علیه السلام بهش پرداختیم. صفات بسیار زیادی از بعد ایجابی در نهج البلاغه است. بحث تهذیب نفس و خودسازی رهبر رو بهش پرداختیم. بحث حق‌جویی و حق‌گرایی رهبر جامعه رو، بحث عدالت گرایی زمامدار جامعه رو، بحث دوری از راندخاری و تحذیر دادن اطرافیان از راندخاری رو بهش پرداختیم. یک سری صفات حتی جزئی تر رو هم بهش اشاره کردیم. بحث ترادیشنالیسم که بحث در واقع رعایت آداب و سنن مثبت و دوری از ریچوالیسم، یعنی در واقع آدابگرایی افراطی رو بهش برداختیم که در واقع اینها به نوعی تعدیل میکنه بس رو این که یعنی هم رهبر هم کلیه آداب و سنن قبلی رو نباید کنار بگذاره و هم جلوی آدابگرایی افراطی رو باید بگیره و این مسیر میانه رو باید انتخاب کنه. مباحث در این زمینه زیاد هست. در واقع نکاتی که در مورد قوه قضاییه باید رهبر رعایت کنه در بحث قضاوت، در همون نامه به مالک اشتر این مباحث مفصل پرداخته شده. حالا اگر که موافق باشید باز از مباحث و در واقع صفات رهبری باز در مسائل سیاسی تر، نه در مسائل حالا فرهنگی و اینها، بیشتر در مسائل سیاسی نکاتی رو بفرمایید تا بعد به مباحث دیگر بپردازیم.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر طباطبایی، به نکات خوبی اشاره فرمودن و میشه گفت خلاصه بحث جلسه قبل رو به طور کامل اشاره کرد. من یه نکته رو توی بحث صفات ایجابی امام و رهبر و زعیم میتونم اشاره بکنم، بحث قاطعیت و مقابله با خیانت افراد هست و اجازه ندادن به اینکه کسی به امور مسلمین خیانت بکنه.
در واقع خیانت کارگزاران به عبارتی به مدیران میانی جامعه.
جلوگیری از خیانت کارگزار. این من تو جلسه قبل یک ادامه حدیث که بحث علم و قدرت رو اشاره فرمودن، فرمودن کسی اگر از مسیر حق بیرون رفت، امام اینقدر قدرت باید داشته باشه، رهبر اینقدر قوی باید باشه که اونها رو به مسیر حق برگردونه. اگر اینها به مسیر حق بر نگشتند، با اونها جنگ و مقاتله هم اگر لازم شد انجام بده. یه نکته دیگه که یک نمونه از دیگه از قاطعیت امیرالمومنین و مقابله با خیانت و حتی شبه خیانت، یعنی مواردی که خیانت هم نبوده شبیه خیانت بوده، در اطرافیان و کارگزاران ما میبینیم اینه که امیرالمومنین در نهایه 3 نهج البلاغه داره که وقتی شنیدن امیرالمومنین که شورای قاضی خانه ای رو به 80 دینار خریده و به اصطلاح قرارداد و به قول امروزی ها قولنامه و سندی رو برای این ملک امضا کرده، امیرالمومنین به شورای نام به اصطلاح خطاب به شورای میفرمان که به من رسیده که تو چنین کاری کردی. شورای میگه بله چنین چیزی است. امیرالمومنین نگاهی غضب‌آلود به شورای میکنه و میفرماید که دقت کن مبادا که از مال غیر خودت خریده باشی یا اینکه از راه غیر حلال این رو به دست آورده باشی، که اگر این گونه باشه خسر دنیا و دار الاخره، خسرت دار دنیا و دار الاخره. اگر نه از مال خودت خریده باشی، دقت کن که این یک روزی به، حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، یک روزی کسی میاد به زودی، کسی میاد که نه نگاه به خانه تو میکنه نه نگاه به اون سند تو میکنه و تو رو از اون خانه بیرون خواهد کرد، در حالی که عبد یک بنده گرفتار اعمالت خواهی شد. و من پیشنهاد میکنم که شنوندگان گرامی این نامه رو مطالعه بکنن. توی مراودات دنیویمون تو بحث به اصطلاح بصیرت بیشتر و نگاه وسیع نسبت به دنیا، نامه خوب و راهگشایی است.
نکته جالبی بود فرمودید. حالا یه نکته ظریفی هم داره تو این نامه، اینکه صرف اینکه این خانه رو شورای قاضی به قیمت گرانی خریده بود، یعنی این گران بودن این قیمت این خانه اون در واقع حس امیرالمومنین رو برانگیخته بود که این نامه رو به صورت اگر بنویسی، اگر این رو از بیت المال خریدی چنین و چنان و اگر از مال خودت هست چنین و چنان. اینکه رهبر اینقدر دقت داشته باشه به کار کارگزارانش که صرف اینکه یک چیز گران قیمتی طرف میخره. حالا جالب این در اینجا از اول سوال میکنه از شورای قاضی که به من خبر دادن که خانه ای رو به 80 دینار خریدی و سندی رو بران نوشته و گواهانی رو هم آوردی که اون رو امضا کردن، درسته؟ بعد شورای قاضی میگه بله همینطوره. حالا در تاریخ هم داره که امام او رو به خاطر حالا بعضی از این کارهایی که به خورده به هر حال شبهناک بود، خیلی هم مسجل نبود، شبهناک بود، او رو به روستایی در اطراف مدینه تبعید کرد و البته بعد از مدتی، حالا مدت زماندار بود برای در واقع تبعید ابد نبود، زماندار بود و دوباره او رو به کوفه برگردوند. حالا خود شورای قاضی هم که در جریان هستین که شنوندگان عزیز، که عمر او رو به قضاوت منصوب کرد و 60 سال در این قضاوت باقی موند و فقط در دوران عبدالله ابن زبیر و حجاج، ظاهراً حجاج یوسف ثقفی، از منصبش کناره گرفت. حالا در زمان ابن زبیر کناره گرفت، در زمان حجاج که کلاً استعفا داد بعد از 60 سال که در مقام قضاوت بود. ولی خب اشکالات این گونه هم به شورای وارد هست. خب اجازه بفرمایید که از جناب آقای مریدیان هم استفاده کنیم در این زمینه، در این برخورد قاطع با خیانت کارگزاران. نکته‌ای دارید جناب آقای مریدیان؟ شما
همون جوری که کارشناس محترم فرمودن، یکی از در واقع روش‌های حکومت این هست که برخورد قاطع نسبت به عواملی که در باره مسلمین و در امور مسلمین میخوان خلدی وارد کنن، حالا به هر نحوی رهبر باید اون قاطعیت خودش رو داشته باشه. اما یکی از مسائل دیگه‌ای که در واقع یکی از جلوه های عدالت امیرالمؤمنین هست و حضرت به اون معروف بودن، سخیری در مصرف بیت المال، اینکه حضرت در مورد بیت المال مسلمین با کسانی که می‌خواستن این بیت المال رو تبدیل به مال البیت کنن، حضرت موضع می‌گرفتن و سختگیری می‌کردن. چنانچه در تاریخ ما می‌بینیم حضرت از اون زمانی که عهده‌دار منصب حکومت شدن، در این چند سالی که حکومت داری کردن، در این 5 سال می‌بینیم حضرت هر سال با جنگ‌های مختلف روبرو بودند و همه تقریبا این جنگ‌ها بابت این بود که طرف‌های مقابل حضرت، قاستین، مارقین و جنگ‌هایی که می‌شد، معمولشون این بود که اونها از حضرت توقع داشتن که دست اونها رو در بیت المال مسلمین آزاد بذاره.
بله.
یکی از اون نمونه هایی که میشه اشاره کرد در مورد سخیری حضرت در مصرف بیت المال، نامه ای رو به مسقلت ابن حبیره شیبانی که فرماندار فیروز آباد، یکی از شهرهای فارس بوده، در سال 38 هجری حضرت می‌نویسند که خطاب حضرت به این فرد نشون دهنده این هست که حضرت نسبت به اموال بیت المال، اموال مسلمین، خیلی ظرافت و سختگیری زیادی داشتن. در متن اون نامه که شنوندگان عزیز میتونن به نامه 43 مراجعه کنن، حضرت میفرماید که حالا خبری که در واقع امام رو ناراحت کرده بود این بود که حبیره شیبانی، غنایمی که مسلمان ها با زحمت به دست آورده بودن، اینها رو در اختیار خیشاوندان و کسانی که نسبتی داشتند با اون قرار میده. حضرت در این نامه به شدت با ایشون برخورد میکنه، به طوری که میفرماید که اگر این گزارش درست باشه، این کاری که تو کردی واقعیت داشته باشه، در نزد من خار شده و منزلت تو سبک گردیده است. یعنی کسی که دارای منصبی بوده، خود امام اینو نصب کرده، حضرت چنین برخوردی رو باش میکنه که از اون منصب به پایین ترین مرحله اونو میرسونه، که حضرت میفرماید که نه تنها حق من رو در نزد من خار شمرده شدی، بلکه در نزد پروردگارت هم سبک شمرده شدی و با این کارت دنیای خودت رو نابود کردی
و آخرت رو هم همینطور،
و به تبع اون آخرت رو.
در جایی داره که ظاهرن ایشون رو بهش هشدار میده که اگر من بفهمم، تحقیق میکنم، اگر این حرف درست باشه، تو رو سردر بازار آویزون میکنم و میگم حدت رو سردر بازار، همونطور که آویخته شدی سردر بازار، اونجا حدت رو جاری کنند و تا مردم ببینند و در نظر مردم هم خار بشی و در واقع به این شکل آبروی تو رو من پیش مردم خواهم بود. حالا نکته خیلی جالبی بود نکته‌ای که فرمودید در مورد مسقلت ابن حبیره شیبانی.
بله، حضرت برای این که همونجوری که فرمودید کسی که در رأس قدرت قرار میگیره داره فساد در جهت‌های مختلفش نشه، حضرت اینجا به یک بحثی اشاره میکنن، به یک ضرورتی که عبارت است از ضرورت ساده‌زیستی کارگزاران. یعنی اگر کارگزاری، اگر کسی که منصوب میشه از طرف رهبر، اون ساده زیستی رو در حد مردمی که دارن با اون زندگی میکنن و هش و نش دارن رعایت کنه، خب شاید دوچار اون چیزی که در اون زمان که بعضی از مسئولان دوچار این دسترازی شدن نسبت به بیت المال دیگه نباشیم.
نمونه ای هم دارید در این زمینه که حالا توصیه به ساده زیستی کرده باشن برای در واقع حالا هشدار دادن به کارگزاران؟
بله، نمونه ها زیاد هست در نامه های حضرت، در خطبه های حضرت. اما قبل از اینکه من به اونها اشاره کنم، حتی خود خداوند نسبت به پیامبران الهی خطاب هایی دارن از همین جنس. مثلا خطاب به رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه می فرماید ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به از واجم من هم زهرت الحیات دنیا. فرماید که این تجملات دنیا، این زینت های دنیا چشمان تو رو اسیر خودش نکنه، و حتی خطاب میکنه که تو چشماتو به اینها ندوز. چرا؟ چون اینها باعث میشه که، چون همون جوری که در آیات قرآن بیان شده، زوینا للناس حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره. به طور کلی دنیا برای انسان زینت داده شده هست. خب این زینت دادن دنیا باعث میشه که بعضی وقتها انسان رو به سمت تجملات ببره.
نکته خوبی رو اشاره کردی، در برخی از آیات قرآن حتی خطاب به علما و روحانیون و فقها هم در واقع اشاره شده و اینکه برخی از علما و روحانیون و فقها هم متاسفانه به سمت مال دنیا و مال اندوزی و اینها میرن، که حالا تعبیر ربانیون و الاحبار داره. خب احبار فقهای در واقع بنی اسرائیل بودن و در واقع ربانیون هم که روحانیون و علمای اونها بودن. حالا نمیدونم آیش رو شما به خاطر دارید، من آیه تو ذهنم نیست.
بعد در آیات قرآن خداوند خطابهای مختلف رو بیان کرده. من یه خطابی که خداوند نسبت به اون چیزی که شما گفتید عرض میکنم، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، که میفرماید بعض از علما و کسانی که زمام امور دینی مردم رو به عهده دارن، اینها اموال مردم رو به باطل میخورن.
در واقع این انحراف در اونها هم ممکنه،
بله ممکنه وجود بیاد. حالا برای اینکه وقت نیست، من به نامه 45 حضرت اشاره میکنم که درباره ضرورت ساده‌زیستی کارگزاران، نامه ای رو به فرماندار بصره که عثمان ابن حنیف انصاری بوده، حضرت در سال 36 هجری به ایشون می‌نویسند. ظاهرا اینجوری بوده که ایشون دعوت یکی از مهمانانی که ثروت جزء ثروتمندان بسته بوده میپذیره. حضرت وقتی مطلع میشه این چنین خطاب میکنه که ای پسر حنیف، به من گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی خیش فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردن و کاسه های پر از غذا پی در پی در جلوی تو نهادن. ببینید اینجا خیلی مهمه، حضرت به ریزکاری ها حتی اشاره میکنن که انقدری حضرت در واقع
که در واقع توی کارگزار نباید اینقدر دنبال تنوع طلبی و خوردن و پرخوری و در واقع مهمانی که حالا نیازمندان سر اون سفره نبودند باشی.
دقیقا همینجوره. ایشون در ادامه میفرمایند که گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدن. اینجا حضرت میفرمایند که اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آن چرا به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. در واقع اینجا حضرت میخوان
در واقع در مورد حلال بودنش هم حضرت انگولت وارد میکنن که این مثلا ممکنه حلال نباشه.
حالا به غیر از اون حضرت میفرماید که این ممکنه زمینه ساز بشه، چون کسانی که به سمت تجملات میرن در مرتبه اول این هست که بی‌تفاوت میشن نسبت به اون چیزی که به دست میارن، که یکی از اونها لقمه حلال جزء از اونهاست. این آیه که عرض کردم ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، داره اینجا میفهمونه که اگر اینها انحراف پیدا کردن، اگر دستشون به سمت بیت المال مسلمین رفت، به خاطر این بود که در مورد مصرف اموال که در اختیارشون گذاشته شده بود اینها توجهی نمی‌کردن. و بالاتر از این ما تو قرآن یه سری خطاب ها داریم که خداوند می‌فرماید که نسبت به این خطاب ها حساس باشید،
بله،
و در مورد اونها اندیشه کنید، که حضرت اینجا فرمودن که نسبت به این نکته‌ای که غذای حلال باشه اندیشه کن. خداوند می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کنه. خب در مرحله اول اون ظاهرش هست، اما در مرحله بالاتر باطن اون طعام و اون چیزی که در اختیارش گذاشته شده.
تشکر می‌کنم از شما جناب آقای شاملویی، همچنین از شما جناب آقای مریدیان که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید. امیدواریم که شنوندگان عزیز بهره کافی برده باشند و این کلمات زیبای امیرالمومنین انشاءالله دستمایه زندگی همه ما قرار بگیره. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو تحمل کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
رادیو محرم، رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا داتای آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
با ما در ارتباط باشید. با شماره 162 نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند.
۱۹ دی ماه سال ۹۹ بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند، غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن‌های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلا از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست وضعیتش چجوریه من استفاده نمی‌کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی‌کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن‌تره و مطمئناً که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم، من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چجوری دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن.
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده، اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازار غیرقانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که از، و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل، 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر این که آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید: نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم، من حالم خوب است، احتیاجی به واکسن فایزر ندارم، حالا بعدن میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example that I'm cutting the line.
یحیی قدار متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه می‌گوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد.
الا اذا الدوله هي اخذت على عاتقها انها هي مسؤوله عن كل مضاعفاته.
تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه تورنج توجه بفرمایید.
تورنج